اینجا مشهد مقدس است، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده میر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات شبانگاهی را با آیات 8 تا 11 سوره مبارکه رعد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا از جنینهایی که هر انسان یا حیوان مادهی حمل می کند آگاه است و نیز از آنچه رحمها کم می کنند و پیش از موعد مقرر می زایند و هم از آنچه افزون می کنند و بعد از موقع می زایند و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد. او از غیب و شهود آگاه و بزرگ و متعالی است. برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند یا آن را آشکار سازند و کسانی که در شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند یا در روشنایی روز. برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حوادث غیر حتمی حفظ می کنند. اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند. و هنگامی که خدا اراده سوی به قومی به خاطر اعمالشان کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش انشاءالله. انشاءالله که در پناه خداوند مهربان جور و سعتمند باشن. امشب نیز به یاری خداوند گلچینی از نشرات رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر میشه پیشکش شما خوبان شننده خواهد شد و ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 شب هم در خدمت شما شنندای عزیز خواهیم بود. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شننده باشید. اما با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود در بخش شبانگاهی رادیو دری. اولین برنامه‌ای که تقدیم حضورتان خواهد شد سفر چکر می باشد. بعد از پخش برنامه سفر چکر، علاقمندان به برنامه ضربان می توانند این برنامه را شننده باشند. جهان رنگ را بعد از پخش برنامه ضربان خواهیم داشت. علاقمندان به برنامه کنکاش می توانند این برنامه را بعد از پخش برنامه جهان رنگ شننده باشند. از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت می کنیم بعد از پخش برنامه کنکاش شننده برنامه صدای کتاب باشند. آخرین برنامه نشرات شبانگاهی ما هم داستان های تمثیلی می باشد که تقدیم شما عزیزان شننده خواهد شد. اما شماره های ارسال پیامک به رادیو داریم: 2093-794-7174 شماره ارسال پیامک در افغانستان و 3800-226 شماره پیامک ما در ایران. با شماره 2093-794-7174 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام های صوتی و نوشتاری خود را نیز برای ما ارسال کنید. سپاسگزاریم از همراهی شما در بخش نشرات شبانگاهی ما. صدای ما را از رادیو دری شننده می باشیم. به لحظه پخش برنامه سفر و چکر رسیدیم. تقدیم شما شنندای عزیز می گردد.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدین. کوههای سالنگ در مقابل ارتفاعات خیره کنندهش دره‌های نامی بزرگی هم دارد. از دره اندراب گفتیم و حالا به دره نامیتر یعنی پنجشیر سفر میکنیم.
پنجشیر در شمال افغانستان واقع شده و این ولایت زیبا بیش از 126 دره بزرگ و کوچک دارد. پنجشیر از شمال به ولایت تخار و از شرق و شمال شرق با نورستان و بدخشان و از جنوب با کاپیسا، از طرف غرب با پروان واقع شده است و دوستا دره زیبای پنجشیر از کوههای هندوکش سرچشمه میگیرد.
کوههای بلند و سرسخت پنجشیر در دل خود ثروت‌های افسانه‌ای زیادی دارد. زمرد پنجشیر نام این منطقه را جهانی کرده است.
معدن زمرد افغانستان که در جهان بی‌نظیر است، در دل کوههای دره پنجشیر و کوههای هندوکش در 100 کیلومتر شمال شرق کابل در ارتفاع 3 تا 4000 متری زمین قرار دارد. تنها با پای پیاده می توان به معدن نامبرده دسترسی داشت. در دره پنجشیر تا اکنون 172 معدن کوچک و بزرگ سنگ زمرد کشف شده است. قیمت حدودی هر قیراط زمرد افغانستان در بازارهای محلی از $10 تا $100 و در بازارهای جهانی تا $500 می باشد. البته که نمونه های خاص با رنگ های عالی تا قیمت $4000 در اعضای هر قیراط در بازارهای جهانی معامله می شود. زمرد پس از الماس دومین سنگ قیمتی است که در افغانستان و بعضی از کشورهای جهان یافت می شود. زمرد افغانستان به نسبت شفافیت که در خود دارد در جهان بی‌نظیر است. افغانستان پس از کشورهای مانند برزیل، کولومبیا و زامبیا چهارمین صادر کننده زمرد می باشد. آنچه زمرد افغانستان را غیر معمول می سازد شفافیت بسیار خوب آن است. اغلب زمردها حتی زمردهای با کیفیت دارای ترکهای صحیح هستند، ولی زمرد افغانستان معمولاً به طور فوق‌العاده تمیز هستند و با وجود اندازه کوچکی دارد ولی از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. معدن زمرد افغانستان برای نخستین بار در سال 1970 توسط یک زمینشناس روس کشف کرده. استخراج معدن به دو شکل صورت میگیرد، قانونی و غیر قانونی. در مجموع شرایط کار در معدن ابتدایی و خیلی خطرناک میباشند. گهگاهی معدنچیان زیر سنگها جان میدهند. کارگران در این کار خطرناک به چند سهم به دست میآورند. شرکای مزارب آنها سهم واحدی را به دست میآورند و حکومت خواهانی 15% این سود است. این یک مزد حیاتی به مقایسه مزد کارمندان ملکی می باشد که $60 در ماه است. تا کنون حدود 1000 نفر در معدن افغانستان کار می کنند. کار در معدن افغانستان در شرایط بسیار سخت انجام می شود و دستمزد معدنچیان که روزانه به دور از خانه و کاشانه ایشان 18 ساعت در ناامن‌ترین شرایط دیلکوها نفش می زنند و با خرید خطر مرگ به جانشان صخره ها را انفجار می دهد و از بیماری های مزمن تنفسی و گرده رنج می برد. هفته تقریبا 3500 افغانی می باشد. سود اصلی تجارت زمرد افغانستان که بیشتر از طریق پاکستان و هند به خارج صادر می شود به جیب مافیای این تجارت می رود که سالانه به $150 میلیون می رسد. اما در صورتی که این صنعت به شیوه مسلکی به پیش برده شود در حدود $1 میلیارد نصیب دولت افغانستان خواهند شد.
بله، در حالی که بعضی اهالی بعضی از مناطق افغانستان از راه کشت و زرع مواد مخدر و گیاه شاهدانه و کوکنار کسب درآمد می کنند، اهالی پنجشیر که زمین کمی برای زراعت و کشاورزی دارند، توسط استخراج سنگ زمرد سبز از دره پنجشیر هزینه زندگیشان را تأمین می کنند. معادن زمرد سبز افغانستان در دره پنجشیر در دل کوهستان‌های هندوکش در فاصله 100 کیلومتری شمال شرقی شهر کابل در ارتفاع حدود 4000 متری زمین هستند و فقط با پای پیاده می شود به این معادن زمرد پنجشیر افغانستان دست یافت. در دره پنجشیر که تا به حال تعداد 172 معدن از همین سنگ در آن یافت شده است، دومین سنگ گرانبها بعد از الماس استخراج شده است. زمرد افغانستان برای بار اول در سال 1970 میلادی توسط یک شخص روسی در این منطقه یافت شد. تا به پنجشیر رسیدن مناظر و مناطق دیدنی زیادی سر راه است که باید دید و از مسیر لذت برد و این لذت از همین شمال کابل شروع می شود. در پایین دست ها هوا گرمتر و سپس معتدلتر و در بالا دست ها حتی مناطق برفگیر و سرد وجود دارد.
به طرف پنجشیر روان هستیم، یک سفر بسیار طولانی با مردم صحبت میکنیم، با خیر گپ میزنیم و قصه رسم و رواج پنجشیر را بر شما نشان میدیم. خب دوستا، حالا رسیدیم به ملیمه خانه قهار یاسین، شاعر بزرگ از این منطقه از این ولایت، و از دام و شعر و شاعریش معلوم میشه، از جایش معلوم میشه که اینجا مردم پراستعداد و مردم خوب هستن. ما خوب هستی؟
شکر از بخیر باش.
بچه آمدین بخیر؟
بابا به خاطر می کمکی آمده.
خوب، کمک خوب برتان میرسه دیگه.
حالا خوب است، میشه پرده میشه.
اینجا چی نام داره؟
اینجا منطقه بابالی است.
بابالی؟
بابالی.
این مردم از آرجات ما اینجا.
بله بله.
خوب
ترکمن است، البته نه از آرجات التشیع.
خوب ترکمن سنی.
بله.
الحمدلله دیگه ساعت تان تیره.
خوب است، بخیر باش. شکر از بخیر باش. دیگه خیرتی اش والله.
چند فامیل است اینجا؟
اینجا تخمینا کو فامیل زیاد است دیگه، حسابش معلوم نیست که چقدر. یک اولسوالی از دیگه.
اولسوالی
به نام اولسوالی آبشار یاد میشه.
آبشار خو آمدیم به خاطر چکرش.
خوب
گه چکر بزنیم. چطور هستی ماما؟ خوب هستی؟ جان جون هست؟ بیخی؟ خوب بریم بخیر، بریم ما خو اجازه هست.
بخیر باشیم.
خوش آرام باشین.
الله
یاد بخیر. خیلی گذار باشین. پنجشیر برویم شباش
هاش قشنگ است، یا که پنشر به لبه کوهاش بلند است، هواش چی دل پسند است، یا که پنشر به لبه شباش قشنگ است، ستاره هاش قشنگ است، یا که پنشر به لبه کوهاش بلند است، هواش چی دل پسند است، یا که پنشر به لبه شباش قشنگ است، ستاره هاش قشنگ است، یا که پنشر به لبه کوهاش بلند است.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
در مسیر دره پنشیر آبادی ها با فاصله کم قرار دارند و اگر فرصت سفر یافتید قسمی تنظیم کنید که در هر منطقه اتراقی داشته باشید، مثل گزارشگر ما که از موتر پایین شده و سر صحبت را با اهالی یک منطقه و بازاریانش باز کرده است.
تمام مردم عزیز با خدا کنه جور و صد سلامت باشین، وقتتان بخیر. امروز آمدیم به ولایت زیبای پنشیر، میخوایم بر شما برم طرف پنشیر گزارش داشته باشم، همچنان میخوایم براتون امرای مردمی که صحبت کنم، حرفای شیرینی که دارن. آب هوای بسیار زیبا داره، یک طبیعت بسیار به حد مقبول است. هر چقدر مشکل داشته باشی، هر چقدر غمگین باشی، هر چقدر ناراحت باشی، اما تو یک جای که بید کلش فراموش میشه. ما هم در یک طبیعت زیبا میخوایم یک روز بر خودم زندگی کنم و با شما گزارش ثبت کنم. ما دیگه میخوایم که اینم تو برم طرف منشی، به خاطر که آب هوا اینجا زیباست که ما یک نفس راحت بکشم و از این آب هوا لذت ببرم. با غذای پنشیر قروتی فکر کنم. امروز میخوام برتون یک قروتی هم خودم امرای خودم، امرای خودم البته، با خودم جور میکنم، خودم نوشیدن میکنم، جایتان خالی. خوب هستین؟ صحت خوب بخیر؟
سلام، خوب هستین؟
بخیر باشین. چطور هستین؟ خوب هستین؟ کاربارتان بخیر میگذره؟
خسته خدا هستین.
چی میوه اینجا پیدا میشن؟
اینجا ترباز، گیلاس، زردالو، شفتالو، شلیل.
شلیل چیست؟
شلیل شفتالو سو هم یک شفتالو های لشم هست. فعلا نزگه نو دیگه رنگ زده نو.
اینجا باز مردم طرف پنشیر میره، بازات من دیگه از اینجا میای میوه میخرم.
آ دیگه خیلی میجه مرکزش از بعد از اینجا بخرم.
همین مرکز سگ از اینجا پیش بریم بازگا پیدا نره کنی.
ماست گو کم از دیگه تو نیز دیگه باید.
بعد من مرات ما رو میکنی.
بله.
خب ما اومدیم که از راه خود میوه بگیرم. باز برم دم لب دریا یک جای بسارم تو مقبول پیدا شو که بشینم میوه بخورم. بعد من برتون آشپزی ها میکنم، ما رو شما هم رای کنی. سلام کاکا، خوب هستی؟ بخیر؟
بخیر هستی؟ زنده.
بخیر هستی؟
زنده باشی.
همین چی میکنی کاکا خودت؟
ما یک مال جلاب هستیم. خانه ما میجاست.
خانه تان میجاست. چی کار بار میکنین؟
یک گوسفند مصفند میخرم میفروشم.
کو کالج خانه گوسفند است نه؟
ای خانه امروز نیست، خو هر روز خانه میفروشم.
امروز دیگه رخصتی کردی؟ کجا باز میبری گوسفندا را؟
در قره‌باغ میفروشم، دم قصابا میتم.
یگان گوسفنده که بخری هیچ چم گوشت شیرین نمیباشه، دلیل جا چیست؟
خو پلاستیک میخورن و در کابل میخرن و میچرن دم چی؟ مالایی که در کوز سوتره میچره او خوبش از گوشتش.
بخیر باشین کاکا، زنده باشین.
زنده باشید.
سلام علیکم، شما خوب هستین؟
بخیر هستین.
نام شما؟
نام شاقا.
شاقا جان خود چیکار هست اینجا؟
ما هم یک لنگ شریک هستم.
یک لنگ شریک هستم. یک لنگ شریک شخص هست؟
شریک هستم یک لنگ دیگه. در سه نفر یک تیش ما هستم.
یک سه دیگه.
یک سه.
کار بارتون خوب هستی جواب؟
بسیار خوبش.
والا من تو آدم، خندروی طبیعتتان خوش بیخی به خدا خوشم صافی.
چطور چی کنیم دنیا تیر میشه دیگه.
خال مرات مخی شما چند میکنی؟ نو هفتاد رو پر
ایک پیسه نتی چی که پر
خو خی ما رفتیم.
بخیر
خدا بستان ایشو خی کردم پیسه همیتو باش کی طرف ایم. سلام، خوب هستین؟ بخیر هستین؟
خوب هست من.
شما هم اینجا اگلنگ دیگه اتمن شریک
هستین؟ نه ما پورا شریک هستم.
از خودتان هست؟
بله.
خونال خشم و مراحت ما چند
میکنیم؟ چه خدمت کنیم؟
مراحت ما رو کنیم؟
چه ما؟ بگه اکتر تربوز بتوی بخشیش ده موتر
بنداز. نه تربوز بخش ندارم.
گلاس
آه گلاس ایست
پرتو اگر گلاس ده موتر
پرتو؟ ام دولی موتر رو بپر کنیم.
پر کن.
با مردم گفتنی داری؟
گفتنی چی داشتم؟ خداوند آرامی بتن وقت گفتنی داره. دیگه گفتنی نداره.
بخیر باشین، بسیار تشکر، وقتتون خوش.
بخیر.
زنده باشین، تشکر از اینکه مراعات ما کردین. خب میوه خریدم برم پیش برم یگان چیزگان بخرم که باز با خودم آماده کنم خودم بخورم. خوب است، ساعت خوب، بخیر.
شکر، زنده باشی، بخیر باشی.
بخیر باشی. نام چیز؟
شبیر.
شبیر جان، کلچه بگویم، ده کلچه پزی داره نه؟
آه.
این کلچه چاریکاری مشهور است؟
نه، کلچه گلبار میاد.
وی ببخشی، چاریکار گفتم گلبار. خب فرق نمیکنه که دو پانزه یک اشتاد پنج میشه دیگه.
نه، نیسته، چلو پنج میشه.
مردم که میجه میان، حتما دیگه دیگه کلچه میخرن دیگه. میگن که کلچه گلبار نام داره.
زیاد مردمی که میاد این کلچه استفاده میکنه.
خب چی مندازین دیش بس؟
دهی دیگه پولی است، شربت است، بیکن است. دیگه آرت بوره.
ای زیاد است اینجا باست تو دیگر خلاص میشه دیگر من
آه اینجا خیلی سی بیست تا دکان هم هست پخته میکنن کلش خلاص میشه
اینجا دکان ها زیاد است بازار یکی دیگه تون خراب نمیشه؟
نه دکان برکت است
راستی؟
ها
امینجا من شاگرد بگیرین کلچه بازی یاد بگیرم
بیا سر از صبح کالای کارت رو پش بیا بیدیم
کالای کارم بیا رو کت خود سعی اسمیارم یک چیز دیگر بخواستم بگویم کسایی که نامزد دارستن بازی کلچه میبرن؟
از کلچه کتش میبرن دوماتی
نکده اینجور دیگه
خیلن از اینجور نکده این با دست شد
حال اردی تا اینجور بیکار کشتا بوده این کار نداشتین
دینا قصه داشتین
خب خود چی وقت کارتان از خمیر میکنین جور میکنین
سوکی و با دست چاشت
همون با دست چاشت میم بس بخیر باشین تشکر با مردم گفتنی پیام داری
سلامتی زنده باشی کلچه گلبال بهترین کلچه
بیاین بخورین
یک بار امتحان کنین
زیاد تشکر بخیر باشین قربان شما
وقت خوش
نامک چیست؟ تو بیای طرف هم
ادا
نام اردید اداست؟
نه نام اسراست
ادا اسرا چند سال هستی؟
هشت ساله
خب ادا جان خود چند سال هستی؟
چهار
اینه خب گفزده هم میدونه؟ خب همراه کی آمد اینجا؟
همراه پلکلار و بوالکلار
خب فامیلی آمدین چطور بر تو خوش گذشت اینجا که آمدی؟ ما خودت بده نندازیم خودت اینجا
آدی
نندازیم چرا می نمیمونیم دیگه خدا او کم از اون اون خوب آبوزی داره
نه باز میتازی باز تر میشیم
تر میشیم خب بخواد نیلفرت یکان زمزمگک نمی کنی
نه زمزمگک یاد کنی
ترانه چیست
تر نرم
شیب
نه
فکایی
نه
مکتب میخوانی سنف چند است
سنف سی
سی چند نمره هستی
اول نمره عمومی
آفری خب اما طفلکای نازن قندور که ما خودت میبینه نه بعض اونا گفتنی پیام داری
نه
برشان بگو مثل ما باشین درس بخوانین اول نمره عمومی باشین تلاش کنین که یک چیز شوین این تو که کار برشان بگو
خواه او هم اول نمره است اونو هم پیدرم است که اول نمره است
اول نمره است
او هم اول نمره است
کل دون اول نمره استین آفرین کی کمک تون میکنه وقت درس خواندن
داری بله
معلم تو بیا وحاب جان اینجا پیش خالی خوبیا خیره دیگه
حالا خوب
کار کردن نمیه خوب
دوستان عزیز تشکر که همراه ما بودین تا سفر چکر دیگر بدرود
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها افغانستان کوههای سر به فلک کشیده بیابانهای وسیع دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز
بسیار خوب و خوشی برای یکی که شما عزیزان آرزومند هستیم زربان را در این لحظه تقدیم و حضور شما عزیزان میکنیم
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار علم و آگاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که خداوند توفیق داد تا باز هم در خدمتتان باشیم. عزیزان شنونده، در جلسه قبل اگر همراه برنامه زربان بوده باشین، ما در رابطه با یک مریضی خطرناک و مرگ آور در صورتی که به درستی و به موقع مراقبت و معالجه نشوه صحبت کردیم که عبارت بود از مریضی هاری یا همون مریضی به اصطلاح سگ دیوانه. در خدمت کارشناس ارجمند محترم دکتر مجید نوری متخصص امراض عفونی یا انتانی بودیم که گفته شد بیماری هاری یک مریضی وایرال یا ویروسی حاد و سریعا پیشرونده است که بین انسان و حیوان مشترک است. در جلسه قبل گفته شد که این مریضی و آلودگی میتانه نه تنها از سگها که همه فکر میکنن فقط سگ عامل انتقال است، از دیگر حیوانات پستاندار اگر آلوده باشند این ویروس میتونن از طریق بزاق یا آب دهان خود و با واسطه گزیدن دندان گرفتن به انسان منتقل کنن. در جلسه قبل گفته شد که این ویروس وقتی وارد بدن شد، این به خاطر عصب دوست بودنش وارد رشته های عصبی شده و از طریق رشته های عصبی به مغز و قسمت مرکزی سیستم مغزی در حیوان و انسان منتقل میشه. وقتی به مغز رسید، بعد از مغز دوباره به سمت جاهای دیگه بدن حرکت کرده و علائم و نشانه های بیماری ظاهر میشه. بحث ما با دکتر صیب نوری ادامه میتیم. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه. در خدمت شما هستم
دکتر صاحب نوری. تشکر از لطف شما که باز هم فرصت دادین تا مزاحمتان باشیم. در ابتدای بحث امروز اگر لطف کنین، اولا آیا هر حیوانی اگر انسان بکنه و به گفته شما گاز بگیره و گزش حیوان داشته باشیم که منجر به زخمی شدن پوست انسان شوه، هر حمله و زخمی باید هاری به حساب بیایه؟ یعنی فرق میکنه. و دیگه یکی، اگر کسی دچار مریضی و آلودگی هاری شد، ای درمان و معالجه داره یعنی منتهی به مرگ میشه؟
خب من قسمت درمان رو هم میگم خدمت شما، تا حالا من مطمئنم وقتی این صحبت الان مطرح شده، خب خیلی ها تو خونهشون دارن پت دارن یا همون حیوانات خانگی دارن، یا خیلی وقتا شاید مثلا فردی تو کوچه، خیابون، پیاده رو، یا مثلا فرد یک حیوانی گربه ای مثلا بلفرد چنگ بهش زده و الان به شدت دارن دلنگران این هستن که ایداد بیاد نکنه مثلا بلفرد معنان هاری گرفته. ببینید، واقعیت اینه که هر گزش حیوانی را نباید معادل هاری بدانیم، اما هر گزشی را باید براش فکر این رو بکنیم که خب بالاخره تشخیص یکی از تشخیص افتراقیمون هاری میتواند باشد.
بله.
مگر ما خیلی بیماری دیگه هم داریم که از طریق گزش منتقل میشه، یا گاز گرفتگی یا چنگ زدگی و در حقیقت خراب کردن پوست، و فقط هاری نیست، ولی هاری رو باید همیشه جزء تشخیص افتراقیمون قرار بدیم.
بله.
این مورد اول. مورد دومی که میخوام بگم در مورد بحث درمانه. ببینید، واقعیت هم اینه که هیچ درمان اثبات شده برای هاری وجود ندارد. و حالا یه سری گزارشات دادن، گفتن که مثلا اومدن با یک سری داروها، درمانها، داروی ضد ویروسی، کتامین و اغما درمانی، اینا اومدن کار رو انجام دادن، اما در نهایت همه این درمانها منجر به شکست بود. و واقعیت هم که وقتی که دیگه بیماری به دست ما میرسه با اون علامی که خدمت شما عرض کردم، یعنی تب دارن، کانفیوژن دارن، اختلال هوشیاری دارن، تشنج دارن، توهم دارن، از آب میترسن، از نور میترسن، از هوا میترسن، این بیمار وقتی که دیگه در این فاز داره ما میرسه دیگه تقریبا معادل مرگ و تقریبا بدون اسنسا هاری یک بیماری مرگباریه. ولی با درمان مناسب بعد از تماس در طی دوره نهفتگی که ما گفتیم بین 20 تا 90 روزه، اگه تو اون دوره نهفتگی ما درمان مناسب را انجام بدیم میتونه همیشه قابل پیشگیری باشه. یعنی در واقع یه جوری در واقع معادل 0 و 100، یا شما فرد میتونی کاملا 100% نجاتش بدی در همون زمان اول، یا اینکه اگر از اون زمان رد بشه و شما متوجه نشید و یا درمان نکنید، اقدامات پیشگیرانه را در اون زمان انجام ندهید، مطمئن باشین که معادل مرگ.
پس اقدامات وقایبی و مراقبت‌های لازم در مو اولین ساعات و روزهای گزیدگی و دندان کندن حیوان و زخمی شدن پوست توسط حیوان مشکوک چقدر اهمیت دارد دکتر صاحب برای نجات جان و زندگی انسان، که اگر دیر شوه خب ممکنه خدای نخواسته منجر به مرگ و پایان عمر فرد گزیده شده شوه. دکتر صاحب آیا واکسین برای پیشگیری وجود داره؟ که آدم ها واکسین بزنن تا مصاب و مبتلا به این مشکل نشوند، و کیها را باید واکسین بزنن؟
ببینید واقعیت همینه که همه افراد اصلا نیازی به واکسن نیست. ببینید ما یه وقت میگیم آنفولانزا، خب تا امروز دیگه تقریبا گفته میشه که همه باید برن واکسن آنفولانزا بزنن، اگرش حالا چند سال قبل اومدن یه سری گروه های هدف رو براش مشخص کردن، ولی امروز دیگه توصیه میشه همگان همه برن واکسن آنفولانزا بزنن. اما در مورد قضیه هاری ببینید اصلا و ابدا به هیچ عنوان این تشخیص، یعنی این توصیه عمومی نیست برای افراد که هم برن واکسن را بزنن. چه افرادی باید برن واکسن بزنن؟ افرادی که مورد گاز گرفتگی یا گزش یک حیوانی از حیوانات پستاندار، حالا مثل درقت سگ، گربه، راسو، روباه، شغال، اینها قرار میگیرن باید برن. اولا که افرادی که معمولا حیوان خانگی دارن که معمولا اینا میرن اون برنامه واکسیناسیونشون معمولا کامل دارند. عموما حیوانی وقتی که ما قراره که در حقیقت هاری رو بگیریم، از حیوانی که خودش مبتلا هست داریم میگیریم. پس عموما از حیوانی است که حالا مثلا یا ولگرد حیوانی است که حالا به هر حال تو روستاست، توی زمین و زراعتی است اونجا و خودش الان آلوده شده اون حیوان و حالا یه مواجهه تصادفی با انسان داره و انسان را هم چیکار میکنه؟ گاز میگیره. پس افرادی باید برن واکسن بزنن که مورد گاز گرفتگی حیوان قرار میگیرن.
بله،
حالا من این قضیه رو دوبار توضیح میدم چون خیلی خیلی مهمه و عمده سوالات مردم عزیزمون تو این قضیه است. ببینید اگر من از این مرحله شروع میکنم و میرم جلو، ما فرض میکنیم که الان فردی دچار گاز گرفتگی توسط یک حیوان میشود، درست شد؟
بله.
اگر این حیوان شناخته شده ای هست، درست شد، و ما میدونیم که خب الان مثلا برنامه واکسیناسیونشون داره و هیچ چیز نداره، ما دلنگران نمیشیم. ما دلنگرانیم برای چه زمانی است؟ برای یک زمانی است که با یک حیوانی که اصلا نمیدونیم، اصلا یعنی هیچ شرایط قبلی گذشته ازش نداریم، به طور کاملا مواجه تصادفی باش قرار گرفتیم. اگر بتونیم حیوان را نگهش داریم و محبوسش کنیم، ما حیوان را به مدت 10 روز تحت نظر میگیریمش. اگر حیوان در طی این دوره 10 روز در خلال درگان دوره نظارت ما علائم هاری در حیوان بروز بکنه، ما باید حیوان را بلافاصله بکشیمش و سرش را در حقیقت بدیم به آزمایشگاه که اونا میرن رو سر اون حیوان، رو در حقیقت مغز اون حیوان میرن تستای اختصاصی را انجام میدن و اگر این علائم در حیوان ایجاد شد، ما حیوان را میکشیم، سرش را میدیم به آزمایشگاه و فرد را هم چیکار میکنیم؟ براش واکسن میزنیم.
بله.
اما اگر حیوان فرار کرد، یعنی گاز گرفت و فرار کرد و رفت، این فرد حتما باید واکسن بزنه. پس من یک بار دیگه میگم، اگر حیوانی را که علامت گاز گرفت، ما شرح حال گذشته از این حیوان داریم، مثلا این یک حیوان خانگی است، درست شد، و میدونیم که واکسنش را زده، هیچ گونه مشکلی هم نداره، ما دلنگران نیستیم در مورد این حیوان. حالت دوم حیوانیه که الان گاز میگیره و الان ما میتونیم نگهش داریم، درست شد؟
بله.
این حیوان را ما به مدت 10 روز تحت نظر نگهش میداریم. در خلال این دوره نظارت اگر علائم هاری در حیوان بروز کرد، حیوان را باید بلافاصله بکشنش و سرش را میدن به آزمایشگاه برای اینکه آزمایش‌های تخصصی رو روش انجام بدن و واکسن را هم فرد میزنه. اما اگر حیوان گاز گرفت و فرار کرد رفت، ما باید بلافاصله فرد را ارجاع بدیم به مرکز بهداشت و اونجا براش واکسن ها را شروع بکنن بزنن. نکته دیگه این که حالا حیوان دیگه غیر از سگ، گربه یا راسو، اینا باید بلافاصله کشته بشن و سرشون باید برای آزمایشگاه فرستاده بشه و در تماس‌های پرخطر و در مناطقی که هاری در سگ‌ها بومی هست دیگه ما اینجا نباید انتظار داشته باشیم و صبر بکنیم ببینیم که آیا این در حقیقت این علائم هاری در حیوان بروز میکنه یا بروز نمیکنه. ما باید بیام چیکار بکنیم؟ اینجا باید برای فرد درمان را شروع بکنیم.
پس واکسین هاری برای همه ضرورت نداره و تجویز نمیشه، فقط برای کسایی که توسط یک حیوان مورد حمله قرار گرفته و زخمی شده و یا اونایی که در معرض خطر گزیدگی و گزش حیوانات است. مسئله دیگه ای که آقای نوری، آیا اگر دیگر حیوانات خانگی مثل مرغ و گوسفند و بز و اینا توسط یک حیوان درنده گزیده شوه و مورد حمله قرار بگیره، ممکن است که هاری به حیوانات خانگی منتقل شود و بعد با خوردن گوشت اینمی حیوانات خانگی انسانها هم آلوده و مریض شوند؟
من یک بار دیگه توضیح میدم این قسمت ها. ببینید، بازم میگم که اگر یک حیوان انسانی را بگزد، اولا که بازم میگم اگر پوست سالم باشه به هیچ عنوان ویروس منتقل نمیشه، یعنی ما هیچ دلنگرانی نداریم. اون دلنگرانی داریم که پوست خراش پیدا میکنه، سایدگی پیدا میکنه و زخم باز میشه و یا قشای مخاطی آلوده میشه. پس اگر پوست سالم بود ما هیچ دلنگرانی نداریم. سوال دوم، نکته دوم اینه که آیا هاری شناخته شده یا مشکوکی در منطقه در گونه آیا ما داریم یا نداریم؟ اگرم نداشته باشیم بازم هیچ دلنگرانی نداریم. امکان داره حیوان به از ترس خودش در حقیقت داره یه جور حمله میکنه. و اما اگر داشته باشیم تو منطقه، بازم میگم سه حالت اتفاق میفته. یا اون حیوان را شما گذشتهش رو میدونید، حیوان مثلا به فرخانگیه، واکسنش رو زده، میدونید، دلنگرانی ندارید. حالت دوم اینه که حیوان گاز میگیره ولی حیوان را شما میتونید نگهش دارید به مدت 10 روز تحت نظر میگیریدش. اگر در طی این 10 روز علائم هاری در حیوان گزارش شد، بروز کرد، شما حیوان را باید بلافاصله بکشیدش، سرش را میفرستین برای آزمایشگاه تحت تدابیر در حقیقت حالا بحث احتیاطات استانداردی که باید انجام بشه و سرش را میفرستن برای آزمایشگاه و بلافاصله واکسیناسیون را برای فرد شروع میکنیم.
بله.
اگرم که حیوان فرد را گاز بگیره و فرار کنه بره، ما باید حتما در حقیقت کار واکسیناسیون را انجام بدهیم. اما حالا میریم سراغ قضیه این که در مورد بحث احشام، نه، واقعیت هم که این دلنگرانی مردم ازمون نداشته باشن، اصلا چنین چیزی نیست، اونها اصلا به شما آلوده نمیشن. این که نیست که مثلا فلا بخواب داره گوسفندی آلوده بشه یا مثلا مرغ آلوده بشه، نه، اصلا چنین چیزی براشون وجود نداره، نگرانی باید نداشته باشن.
بله،
عرض کردن در مورد یک سری حیوانات هستن و میتونه انسان را بیاد چیکار بکنه، آلوده بکنه، بیمار مشترک بین انسان و حیوان.
حالا اگر کسی مصاب و مبتلا به هاری یا مریضی معروف به سگ دیوانه باشه و در بیمارستان یا شفاخانه بستری شوه و تحت نظر باشه، اینمی ویروس هاری از این فرد به افراد دیگه منتقل میشه؟ یعنی ممکنه از طریق ذرات تنفسی اینمی ویروس مثل زکامی و سرماخوردگی و انفلوانزا ویروس به دیگران منتقل شوه؟
نه نه، اصلا به هیچ شما بیماری واگیر داره اینطوری نیست و فقط عرض کردم خدمت شما از طریق گزش، یعنی از طریق بزاق آلوده، وقتی پوست را مورد خراش قرار میدن، خون جاری میشه، از اون منطقه ویروس وارد بدن میشه و در طول مسیر عصب میره بالا. اصلا انتشار خونی نداره، انتشار تنفسی نداره، از این جهت مردم ازمون هیچ نگران نداشته باشه.
بسیار بسیار ممنون و سپاس از توضیحات بسیار خوب شما دکتر صاحب نوری. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دکتر سید حسین اردهالی هستم، فوق تخصص مرغات ویژه و مدرس هلال احمر. خب به واسطه به هر حال مصرف مواد غذایی مختلفی که هست، بعضن خطر آلودگی به وسط وجود داره، احتمال اسهال و استفراغ و مسمومیت‌های گوارشی زیاد مطرح میشه. اون چیزی که ما اهمیت پیدا میکنه اینه که در رویکرد اولیه به بیمارانی که دچار اسهال و استفراغ و مسمومیت گوارش میشن، اولین کار ما این هست که حواسمون جمع باشه، در این مورد آب بدن رو نگذاریم تموم بشه و کم بشه. جلوگیری از کم آبی باید بکنیم. حالا اگر روی مایعات مناسب، مایعات ترتمیز به کسی برسونیم مناسب خواهد بود. از محلول های ORS برای ما بسیار مناسب خواهد بود که این مورد استفاده کنیم. مهمترین چیز ما اینه که اگر فرد هوشیار هست و میتونه بخوره، مایعات خوراکی به فرد بدیم، و اگر در وضعیتی بیمار هست که به دلیل افت سطح هوشیاری امکان بلع مواد غذایی و مایعات براش نمیره، حتما به جد با حواسمون باشه، پرهیز کنیم از خوراندن هر ماده به فرد غیر هوشیار، چرا که بلعش مناسب نیست و خطر ورود مواد سیالات، حالا مایعاتی که هستش، به دستگاه تنفس وجود داره. پس بنابراین در این وضعیت ما دقت کنیم که حتما شاید نیاز به سرم داشته باشه. اگر بیمار ما در وضعیت استفراغ هست، از خوراندن چیزی اضافه تر به بیمار پرهیز کنیم، حتما در این مورد نیاز به تجویز مایعات وریدی و سرم خواهد بود. تا زمانی که استفراغ بیمار کنترل نشده، توجه داشته باشیم که از خوراندن هر چیز اضافه در به بیمار، حتی به صورت مایعات، پرهیز کنید.
عزیزان شنونده، سپاس و تشکر از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه، کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مجید نوری، متخصص امراض عفونی یا انتانی، در رابطه با درمان و معالجه بیماران هاری صحبت کردند که باید به موقع همه اقدامات وقایوی و پیشگیرانه و محافظتی صورت بگیره، و اشاراتی داشتن به ای که واکسن برای همه ضرورت نداره، فقط کسایی که دچار گزش و حمله حیوان مشکوک میشه باید برای او ما تحت یک شرایطی واکسینیشن انجام بتیم، و اونایی که در معرض خطر هستن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، حالا اگه کسی دچار حمله توسط حیوان شده و جای از بدنش زخمی شده، در اولین قدم چی کارهای حفاظتی و مراقبتی برای او باید انجام شود؟
الان فرض میکنیم که یک فردی دچار مورد گزش یا گاز گرفتگی توسط یک حیوان قرار گرفته. اولا نکته خیلی 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 مهمی که حالا در آخر من میگم خدمت شما تجربه خودم را در مورد یک بیمار، اینه که وقتی که فردی دچار گاز گرفتگی توسط یک حیوان آلوده میشه، اولین کاری که باید فرد انجام بده به مدت 5 تا 10 دقیقه، که ما معمولاً 10 دقیقه رو توصیه میکنیم،
بله،
باید اون منطقه رو با آب و صابون به مقدار فراوان باید بشورن. این نکته بسیار بسیار مهم و کلیدی و حساسیه که شاید خیلی وقتا اصلاً فراموش بشه. پس من بازم تاکید میکنم، شما بزنید عدد 10 دقیقه رو فرض کنید. 10 دقیقه باید با آب و صابون اون منطقه رو بشورن، بعد با فشار آب کاملاً اون صابون رو هم در واقع اون کفای صابون رو از اون منطقه پاک بکنند. همون مرحله، همین خودش باعث میشه که بسیار از ویروس ها، اگر ویروس یعنی در واقع اون حیوان آلوده باشه، بسیار از اون ویروس ها در همون منطقه با همین آب و صابون در واقع شستشو داده میشه و این شانس را بسیار بسیار کم میکنه. حالا امکان داره بافت مرده اونجا وجود داشته باشه که اینا رو ما برشون میدیم. یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که حالا اگر فردی دچار گاز گرفتگی شد، فقط نباید فکر هاری رو بکنیم، باید فکر مراقب بحث کزاز هم باشیم و باید واکسن کزاز رو هم باید بزنه، و اگر هم لازم شد که درمان آنتی‌بیوتیکی رو هم باید بدیم.
بله،
گفتم که فردی دچار گاز گرفتگی توسط حیوان میشه، گفتم 10 دقیقه با آب و صابون بعد منطقه رو کاملا بشورن، بعد بتادین بزنن. 10 دقیقه بازم تاکید میکنم، آب و صابون نکته بسیار بسیار مهمیه. من این تجربه رو براتون میگم، تجربه‌ای که برای خود من اتفاق افتاد 4 سال پیش تو استان خراسان شهر مشهد. ما یک بیمار رو برام به ما آوردن، یه آقایی که مال یکی از روستاهای اطراف مشهد بود. ایشون همراه با پسرش وقتی که شب داشتن برمیگشتن خونه، یه شغالی به اینها حمله میکنه و هم پدر و هم پسر رو هر دو را گاز میگیره و شغال فرار میکنه میره. وقتی که اینا به خونه میرسن، این من خیلی عوامانه خیلی عامیانه صحبت میکنم، بدونید که چقدر راحت پیشگیری میشد و چقدر متاسفانه از دست رفت. خود مادر اون خونه در حقیقت وقتی که میفهمه این قضیه را، پسرش رو مجبور میکنه که وایس من زخمت رو بشورم، ولی در واقع پدر خونه حالا به خاطر اون لجبازی که داشته یالی میره میخواب، هیچ کاری نمیکنه. خود مادر تعریف میکرد، میگفتش که وقتی که عبوردن من پای پسرم را با دو تا آفتاب آب شستم، این جمله میگه آب و صابون شستم. دو ماه بعدش اون پدر را آوردن و هاری گرفته بود و ببینید پدر به خاطر اینکه اون آب و صابون نشست پدر فوت شد و پسر زنده ماند. ببینید به همین سادگی، هیچ کاری دیگه هم نکرده بودن، نه این دیگه رفت بودن واکسن نزده بودن، درمان دیگه نه، هیچ کاری، فقط با همون آب و صابون شستن چقدر راحت پیشگیری کردیم. ببینید من بازم میگم مادر صفر و صد.
بله،
حالا اگر فرد دچار گاز گرفتگی شد، بحث واکسن باید بزنه، واکسن رو در همون زمان باید بزنه، چهار نوبت باید بزنه، قبلا عددش متفاوت ولی الان یکی در همون روز باید بزنه، یکی روز سوم بعد از واکسن، یکی روز هفتم بعد از واکسن و یکی روز چهاردهم. با یک بار نیست. اگر کسی دچار گاز گرفتگی توسط حیوان مشکوک به هاری هست، روز صفر یعنی همون روز، سه روز بعد، هفت روز بعد و 14 روز بعد. علاوه بر واکسن یه چیز دیگه هست به اصطلاح بهش میگن سرم ضد هاری هست که اون را هم باید بزنن، که معمولا در اطراف محل گاز گرفتگی تزریق میکنن یا اینکه به صورت در حقیقت داخل عضله دلتوئید میزنن، در عضله باسن نمیزنن. و خدمت شما عرض کنم که اگر فردی، حالا شاید سوال بشه که اگر فردی حامله باشه و متاسفانه دچار گاز گرفتگی بشه، هم وارد منع مصرف نیست.
دکتر سیب نوری، در گذشته و شاید حالا هم ایده باور دارن که آدمایی که مورد گزش و حمله یک حیوان مشکوک به هاری و دیوانه بودن قرار میگیره، باید اینمی فرد در یک خانه یا اتاق تاریک نگهداری بکنن. آیا این کار ضرورت و فایده داره یا نه یک باور و اقدام بیهوده است؟
ببینید واقعیت همینه که قبلا چون هیچ کاری نمیتونستن بکنن و فردم چون جزء علامش اینه که از نور اینا به شدت گریزان هستن، به همین خاطر اینها رو میبردن قدیم، اینا رو میبردن توی اتاق، اینا رو میبستن و تاریک بوده، ساکت بوده، میبردن اونجا. ولی این کاملا غلطه.
بله،
به محض اینکه بازم تاکید میکنم اگر فردی در تماس قرار گرفت با یک گاز گرفتگی توسط یک حیوان، باید بلافاصله باید به مرکز بهداشت مراجعه بکنه، به متخصص عفونی باید مراجعه کنه یا به مراکزی که بخش عفونی دارن، اونجا مشاوره لازم را بگیره. اگر قراره واکسن بگیره، این واکسن ها تو مرکز بهداشته، بازم تاکید میکنم تو مرکز بهداشته، و اونجا باید بلافاصله براشون بزنن در اون تایم های مشخص شده، 0 3 7 و 14.
بله،
یک نکته هم که خیلی مهمه، افرادی هستن که شغلشون شغل پر ریسکی دارن، حالا یا قارنوردن یا مسافرین هستن که منطقه بومی هاری هستن، اینها باید واکسن را قبل از سفر بزنن. اینها معمولا قبل از سفرشون برنامه واکسن را شروع میکنن، یعنی بس در روز 0 7 و 21 در حقیقت اینها باید چیکار بکنن؟ واکسنشون را بزنن.
بله،
و اگر فردی قبلا واکسن زده، بازم میگم همه نباید واکسن بزنن مگر افرادی که در تماس قرار گرفتن، و اگر فردی از قبل ایمن شده، یعنی واکسنش رو زده و میخواد مثلا به جای پر ریس بره و الان در اون منطقه با هاری تماس پیدا کرد، باز دوباره یک بار دیگه در زمانهای 0 و 3 میزنه. ما بازم میگم تاکید کردم اگر کسی با حیوان هار در تماس قرار بگیره، واکسن را که باید در زمان در دوزهای روز 0 3 7 و 14 میزنه، در کنار اون یک سرم هاری هم داریم که اصطلاحا میگیم ایمونوگلوبولین را میزنه و در محل گزش تزریق میشه و یا در عضله در حقیقت بازو تزریق میکنن. اما همه اینها مستلزم اینه که فرد قبل از اینکه خودش به مرکز ده بهداشت درمانی برسه، بلافاصله اون منطقه رو به مدت 10 دقیقه با آب و صابون فراوان بشوره و بلافاصله خودش به مرکز بهداشت درمانی خودش برسونه و از اونها مشاوره لازم رو بگیره برای اقدامات درمانی بعدی، تا خود نکرده بیماری پیشرفت نکنه، چون اگر بیماری پیشرفت کنه متاسفانه درمانی ندارد.
خب، تشکر و سپاس دکتر صیب نوری از لطف و محبت شما، توضیحات بسیار خوبی شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم سپاس و تشکر بابت همراهیشان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست
که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
همه ما حداقل یک بار دچار حالت تهوع شده‌ایم. حالت تهوع همان حس آزاردهنده است که در معده خود دارید و احساس می‌کنید که می‌خواهید بالا بیاورید. حالت تهوع ممکن است توسط یک ویروس، بیماری‌های گوارشی، بارداری یا حتی یک بوی ناخوشایند ایجاد شود. حالت تهوع می‌تواند از علائم شایع اضطراب باشد. وقتی دستخوش نگرانی و هیجان می شوید یا دچار حمله پانیک می شوید. حمله پانیک یک هجوم ناگهانی از حس ترس و اضطراب است. این حمله علائم جسمی و روانی ایجاد می کند. سطح ترس تجربه شده در اختلال پانیک غیر واقعی است و با وقایع و شرایطی که باعث حمله پانیک می شود تناسب ندارد. هر کسی ممکن است در عمر خود یک بار حمله پانیک را تجربه کند، اما حمله های مکرر و مداوم احتمالاً نشانه ای از هراس یا اضطراب غیر معمولی است. در این شرایط بدن شما در وضعیت جنگ یا گریز قرار می گیرد و آدرنالین وارد جریان خونتان می شود تا شما را برای واکنش مناسب در برابر دشمن آماده کند. در این میان عملکردهای بدن مانند گوارش تقریبا متوقف شده و باعث تجمع سموم در بدن می شود. در نهایت سیگنال های شیمیایی به مغز فرستاده می شود تا احساس تهوع ایجاد کند. اگر علاوه بر تهوع علائم دیگری نیز دارید ممکن است مشکلتان جدی باشد. به عنوان مثال حالت تهوع با درد قفسه سینه یکی از نشانه های حمله قلبی است. تهوع با سردرد یا سرگیجه شدید ممکن است نشان دهنده یک عارضه عصبی باشد. اگر حالت تهوع شما بیشتر از یک ماه طول کشید یا علاوه بر حالت تهوع وزنتان نیز بدون دلیل پایین آمد، نزد پزشک بروید. و اگر حالت تهوع شما با هر کدام از این علائم همراه بود، به اورژانس مراجعه کنید. درد یا گرفتگی شدید شکم، درد قفسه سینه، تاری دید، تب بالا و گردن درد، گیجی و کاهش هوشیاری و سردرد شدید. حالت تهوع در اغلب اوقات موقتی است و عارضه جدی ایجاد نمی کند. درمانهای خانگی و داروهای بدون نسخه ممکن است مفید باشند، اما گاهی اوقات تهوع می تواند به استفراغ نیز منجر شود. استفراغ کردن اغلب تهوع را کاهش می دهد یا آن را برطرف می کند.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می سپاریم.
امیدوار هستیم ساعات و لحظات امشب به خوبی خوشی برای یک یکتان سفری گردد. جهان رنگ برنامه است که در این لحظه قصد داریم تقدیم شما عزیزان کنیم. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را ببرید و مورد پسندتان واقع شود.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل.
سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه استاد محمد کاظم کاظمی. می پرست ایجادم، نشأه ازل دارم، همچو دانه انگور شیشه در بغل دارم. گردهند بر بادم، رقص می کنم شادم، خاک عجز بنیادم، طبع بی خلل دارم.